سلامت هم ما داریم، مثل نیم نگاه، کافه خبر، سوالاتتون رو مطرح کنید. خب دکتر، در مورد بقیه سوالات اگه نکته‌ای داریم بفرمایید که من سوالات پیمکی هم از خدمتتون بپرسم.
یکی از دوستان فرموده بودن که من هفته یک بار ماهی مصرف میکنم، چون که خب ماهی پروتئینش کمتر از پروتئین گوشت قرمز یا مرغ هستش، یه مقدار پروتئینش کمتره، اما به جاش خب امگا 3 رو داره، چربی‌های اشباع خیلی بهتری رو داره از گوشت‌های دیگه، ببخش غیر اشباع. و خب ماهی خیلی مناسبه هفته دو بار ماهی یا میگوی غذای دریایی خورده بشه، ولی اینکه حالا این میزان کافی باشه اون رو باید در رژیم روزانه و میزان قد و وزن فرد بسنجیم، ببینیم که آیا نیاز روزانه ایشون تامین میشه یا نه. از لحاظ فردی که پروستات داشتن و گفتن که گوشت رو براشون ممنوع کردن، توی پروستات حالا هایپرتروفی یا بزرگ شدن خوشخیم پروستات، گوشت قرمز، اونم گوشت قرمزی که به صورت حالا خیلی کم پخته و دیر هضم باشه به صورت کبابی و اینا، یه مقدار ممنوعیت داره. یعنی گوشت مثلا گوساله باشه یا گوسفندایی که بیش از یک سال ما بهش میگیم، ولی اگر گوشت بره باشه یا گوشت مرغ باشه یا گوشت های سفید باشه، ممنوعیت در پروستات براش مطرح نیست و میتونن به همون میزان مورد نیاز، نه بیشتر از نیاز بدن، مصرف بکنن. در مورد کشک، آیا پروتئینش خوبه یا نه؟ بله، کشک هم مثل پنیر پروتئین خوبی داره، ولی به خاطر طبع سردی که داره، چون پنیر سرد و تره و کشک سرد و خشک هستش.
بله.
یه وقتایی مثلا ما میگیم که افرادی که طبع سرد و تر دارن و چاق هستن و حالا چربی زیادی دارن، پنیر رو توش محدودیت مصرف دارن، برای همین میگیم که خب شما کشک مصرف کنید، ولی نه اینکه هر روز کشک مصرف کنن برای عضله سازی و اینا، چون کشک هم خودش یه غذای غلیظ محسوب میشه، حتما باید با گردو و نعنا و زردچوبه و با چیزایی که حالا به صورت کالجوش پخته میشه.
بله.
به صورت پخته مصرف کنن، زیاد خامش توصیه نشده، مخصوصا کشکایی که خیلی ترش باشن یا خیلی شور باشن اصلا توصیه نشده در طولانی مدت. و اگر میخوام به صورت روزانه و برای بدنسازی استفاده کنن، برای عضلسازی هدفمند استفاده کنن، حتما باید ماءالجبن مصرف کنن. ماءالجبن یعنی اون آبی که ناشی از پنیر هست.
بله.
و وی پروتئین نام داره و خب بدون افسودنی های حالا آنابولیک و چیزای دیگه میتونن از ماجبن ساده استفاده کنن برای ساخت پروتئین،
که الانم خیلی پرطرف داره، میدونیم حتی خود پودر جداش هم هست.
بله.
و جزء در واقع مواردیه که الان مورد توجه قرار گرفته. شما سوال پیمکی هم پرسیدین، سوالاتون هم کم نیست و حتی راجع به قلم یا استخوان بدون گوشت هم پرسیدین، و مغز قلم، که من از خانم دکتر ابریشم کار سوالات پیمکی شما رو میپرسم. تلفنی هم سوال پرسیدین، خب هنوز هم فرصت دارین سوالاتتون رو مطرح کنین، اما ابتدا بخش رو بشنویم که مرجان قندی تهیه کرده.
گوشت سالم بنمایه نیروی جسم و جان است، اما تنها در سایه بهداشت و اعتدال برای بدن مفید خواهد بود. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و استاد دانشگاه.
گوشت قرمز همونطور که برای ما انسان‌ها یک ماده بسیار مغذی و با ارزش هستش و ماده پروتئینی محسوب میشه، برای میکروارگانیسم‌ها هم به همون صورت یک ماده غذایی پرارزش هست و میتونه به سرعت مورد هجوم میکروارگانیسم‌ها قرار بگیره و دچار فساد غذایی بشه. و همینطور امکان این هستش که عوامل باکتریایی، انگلی، ویروسی و حتی قارچی روی سطح گوشت یا داخل گوشت رشد بکنن و بتونن باعث مسمومیت مصرف کننده بشن، به شرط اینکه این گوشت به روش بهداشتی تهیه نشده باشه یا اینکه در پختش رعایت اصول بهداشتی و ایمنی غذا نشده باشه. نکته ای که وجود داره اینجا، یکی بحث حمل و نقل گوشت هست. حمل و نقل گوشت باید در خودروهایی که مجوز سازمان دامپزشکی رو دارن انجام بشه. بعد از اینکه به مغازه اومد، این گوشت باید که در داخل مغازه حتما داخل یخچال نگهداری بشه، یخچال یا سردخونه بالای صفر، که حالا میتونه از نوع مثلا یخچال‌های ویترین‌دار اصطلاح هم باشه، اما در فضای باز نباید قرار بگیره. اون فروشنده و اون مغازه باید مجوزهای لازم رو از سازمان دامپزشکی کشور داشته باشن، کارت بهداشت یا کارت تندرستی رو داشته باشن اون کسی که داره گوشت رو عرضه میکنه، و یک سری شرایطی که به عنوان بحثای بهداشت محیط در اون فروشگاه باید رعایت بشه. گوشت اگر به صورت بسته‌بندی هست باید مشخصات و کد بهداشتی دامپزشکی روی بسته درج شده باشه، و اگر به صورت لاشه به فروش میرسه باید مهر دامپزشکی در 3 نقطه لاشه دام به اصطلاح ضرب شده باشه.
در طب ایرانی گوشت قرمز جایگاه ویژه‌ای دارد، ولی مصرف آن باید متعادل و بر اساس مزاج هر فرد انجام شود و البته جایگزین‌های آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
طب ایرانی رو میشنویم، داریم راجع به این حرف میزنیم. همه اونایی که پزشک بهشون گفته کمتر گوشت قرمز بخورین، اصلا کمتر گوشت بخورین، کسایی که مشکل کلیوی کبدی دارن، کسایی که میخوان وزن کم کنن، کسایی که میگن میخوایم یکی دو دوره رژیم گیاهخواری داشته باشیم، به ویژه الان که داریم نزدیک عید نوروز میشیم و همه میخوایم یه ذره وزنمون رو متناسب کنیم و نمیدونم سراغ اینجور موارد میخوایم بریم. سوال پیامکی پرسیدین، سوال تلفنی هم پرسیدین. خب خانم دکتر، یه چیزی که الان باز باب شده قلمه، منظورم استخوانه. 911-215 گفته که قلم یا استخوان چه خواصی دارن، آیا کلسیم داره یا نداره. دکتر من اینو خودم دیدم که قلمو اینجوری نصف کرده میفروشن، خیلی خوشمزه است در واقع. حالا میدونن اون کسی که رستوران داره خیلی حرفه‌ایان یه ترفندی دارن که ازش توی غذا استفاده میکنن و همین غذاشون خیلی خوشمزه میشه. نخم دکتر نظرت به ایرانی در این رابطه چیه؟
ببینید قلم خب منشأ کلسیوم خیلی زیاد هست و خب چربی زیادی هم داره، چون قلمایی که معمولا توی بازار هستش قلمای گوساله و گاو هست، یعنی قلمای خیلی درشته بله. که کات کردن و خب حاوی چربی خیلی زیادی بله. هست. بنابراین اگر که مثلا یه مثلا نیم کیلو 500 گرم از این قلم رو میخوان عزیزان بپزنش که باید بله. خیلی طولانی مدت پخته بشه، یعنی باید یه دونه پیاز بندازن توی قلم و به مدت حالا مثلا 7-8 ساعت 10 ساعت اینا انقدر بپزن تا اون بافت ژلاتینی داخل اون قلم خارج بشه. که اون بافت ژلاتینی خودش خب هم چربیه، هم کلاژنه، هم کلسیومه، خیلی از مواد مورد نیاز بدن رو واقعا دارا هست.
درسته.
اما به علت دیر هضم بودن و اینکه حالا افرادی که معده های ضعیفی دارن نمیتونن از این استفاده بکنن، اینا رو خیلی کوچیک کوچیک بسته‌بندی کنن داخل فریزر، که حالا بعضیا تو قالب یخ میریزن، بعضیا تو کیسه فریزر این کار رو انجام میدن
بله.
و تیکه های کوچیکش رو خب به آشاشون اضافه بکنن. خب این خیلی خوبه، یعنی شما یه چربی بله. طبیعی رو همراه با کلسیم خالص دارید وارد غذاتون میکنید، ولی اینکه مقدار زیادش رو یک بار خورده بشه اصلا خوب نیست و ممکن اصلا افرادی که دچار حالا افزایش تریگلیسیرید کلسترول هستن تشدید بکنه بیماریشون رو. پس مقدار کم همراه با حبوبات این میتونه یک غذا رو به صورت یک غذای کامل در بیاره.
خب نکته خیلی مهمیه، چون معمولا یه چیزی که حالا تو فضای مجازی تبلیغ میشه یه دفعه ما شروع میکنیم به مصرف کیلویی
بی‌رویه
مثلا هر روز قلم داره پخته
نه هفته یکی دوبار واقعا کافیه که تو خورشتاشون آره. یا آشاشون استفاده
اونم مقدار کم
خیلی کم خیلی.
و مثلا یه دور چیاه دانه چیا هر کس از هرده از دانه چیا استفاده کنه. الان دور همین در واقع قلمه که ما راجبش الان صحبت کردیم. خب اما در مورد کنجد 913-108 این نکته رو بگم، دکتر ابریشم کارم دارم پیامک های شما رو میبینم، اگه سوال دارین میتونین بپرسین، خانم دکتر رو مستقیم میبینم. خب یکی هم گفته که به من گفته خیلی صحبت نکن، من سعی میکنم حالا همراهی کنم با دکتر. 913-108 گفته که در مورد بایدها و نمایدهای مصرف کنجد، فرآورده‌ای مثل ارده، حلوا ارده، روغن کنجد برای فردی که انواع میوم یا فیبروم های رحمی داره و در آستانه یائسگی است توضیح بدین. خانم دکتر یه سری از محصولات مثلا مثل سویا یا مثل کنجد اینا خب راجبش صحبت میشه، اما از اون طرف ما از در واقع اون خاصیت هورمونیش هم میترسیم. اینجا یه صحبت های زد و نقیز به وجود میاد. حتی دکتر من اینو در مورد شیر سویا هم دیدم که اول که اومد باز جز اونایی بود که همه استفاده میکردن، بعد گفتن نه هورمون داره استفاده نکنید، دوباره گفتن نه خوب استفاده. خب خانم دکتر بفرمایید در رابطه با کنجد.
خواهش می‌کنم. ببینید فیتو استروژن یعنی استروژن گیاهی، یعنی ما تمام گیاهان، تمام حبوبات، هر چیزی که ما داریم به صورت گیاه مصرف کنیم، مثل بدن انسان که هورمون داره، گیاهان هم دارای هورمون هستن. یعنی شما اگه بیاید هورمونا رو اندازه‌گیری کنید، بعضی از گیاهان و سبزیجات هورمون بیشتر دارن، ولی در اصل همه سبزیجات هورمون دارن. و اینکه بخوای هورمون رو به صورت کاملا جلوش رو بگیری نه نمیشه. حتی جالب اینجاست، انقدر که بحث هورمون ها پیچیده هست،
بله.
مثلا فرض کنید که برای کیست های سینه که بعضی از انواع این کیست ها به هورمون استروژن حساسن، یعنی استروژن وقتی اضافه میشه تو بدن این کیست ها بزرگتر میشن، دردناکتر میشن. اما جالب اینجاست بعضی از این فیتو استروژن ها رو ما اصلا استفاده میکنیم برای همین کیستا. یعنی چی؟ یعنی ما به صورت موضعی میایم روغن تخم کتان رو که حاوی استروژن فراوانی هست میایم به صورت موضعی میدیم به طرف. این چی کار میکنه؟ میاد گیرنده های موجود بر روی این کیستا رو اشغال میکنه. یعنی ما میایم با یه فیتو استروژن جلوی تأثیر استروژن بدن رو روی اون کیسته میگیریم.
خیلی جالب، حالت رقابتی.
دقیقاً حالت رقابتی. یعنی چی؟ یعنی ببینید این خود این استروژن اصلا برای فردی که به استروژن حساس بود ممنوعیتش برداشته شد. خب یعنی اتفاقا به صورت درمان تجویز شد. یعنی این که ما بگیم که نه کنجد اصلا نخورد، فردی که فیبروم داره، فردی که کیست داره، نه اینطوری نیست، چون ما در تمام غذاهامون این میزان خاص از اینا رو داریم. اما خب زیاده روی، مثلا حالا فردی مثلا حساسیت به شیر داره، میاد همیشه داره شیر سویا میخوره. خب حالا مثلا این بعد از یک ماه میبینه که نه وضعیتش بدتر شد، کیستاش بزرگتر شد یا فیبرومه، خب این باید خب حتما ممنوعیت ایجاد بکنه. اما در مورد خود سمسم یا کنجد، ما در متونمون کنجد رو به نام سمسم در متون نام برده، خود متون گفته که افراد بالای 40 سال در مصرف کنجد و فرآورده های کنجد پرهیز کنن به خاطر ضعفی که تو معده ایجاد میکنه. الان من خیلی از افرادی که میام مطب میبینم که هر روز دارن با روغن کنجد غذا درست میکنن،
بله.
و خود این باعث شده که ریفلاکس پیدا کنن، معدهشون ضعیف بشه و عوارض بعدی ایجاد کنن. پس این که میگه که بعد از 40 سال اینو نخورن، واقعا اینطوریه که روغن زیتون بسیار بهتر از روغن کنجد برای مصرف روزانه هست. حالا زیر 40 سال رو زیاد تاکید نداریم، ولی بالای 40 سال. این خانم بالای 40 سال هست،
بله، چون آسانی
بله.
گفته
ایشون
بودن.
برای اینکه مشکلات معده‌شون هم کمتر بشه از منابع دیگه کلسیم استفاده.
متشکرم دکتر ابریشمکار. شما سوال تلفنی هم پرسیدین، 021 22 65 28 72 6.
من در مورد تخم مرغ عصاری ازتون سوال داشتم. خیلی ها یعنی طب سنتی تخم مرغ عسلی رو پیشنهاد میکنه و میگه که خیلی خوب استفاده کنی، حضرت هم راحت تره. طب رایج میگه که حتما باید ذره تخم مرغ سفت باشه. چرا؟ چون ممکنه بیماری سالمونلا سرایت کنه. میخوام از کارشناس عزیزتون بپرسم، واقعا من خودم تخم مرغ عسلی خیلی دوست دارم، آیا خوردنش خطرناک نیست؟ یا به چه صورت باشه که این بیماری انتقال پیدا نکنه؟ با تشکر، خدا نگهدار. موارد من استفاده زیاد از حد حالا نخود آب عدس هستش برای کسانی که مشکلات کلیوی دارن، کبد دارن، فشار خون بالا دارن. اینها رو هم توضیح بفرمایید. سپاسگزارم. سیمین عامری هستم از تهران. من راجع به پنیر خونگی سوال داشتم، آیا اگر خودمون شیر بگیریم و پنیر بزنیم باز هم ضرر داره؟ چون دکتر به من گفته به خاطر آرتروز گردن و زانو پنیر نخورم، و وقتی هم که نمیخورم خب احساس درد کمتری دارم. من میخوام بگم پنیر خونگی هم برای آرتروز خوب نیست، چون خانم دکتر راجر موجود پرسی فرمودن، گفتم خب اگه بتونیم پنیر خونگی رو استفاده کنیم، خب اون آب پنیر هم میتونیم استفاده کنیم که ایشون فرمودن پروتئین زیادی داره. کباب کوبیده که با گوشت گوسفند و گوساله و کمی چربی درست میشه، البته در خانه، برای اعضای خانواده سالمند و میان سال غذای سالم حساب میشه یا ناسالم؟ متشکر از جوابت. کمخونی فقر آهن دارم، میخواستم سوال کنم من در روز چه مقدار باید گوشت مصرف کنم که تامین آهن بدن من درست بشه؟ متشکرم از برنامه خوبتون. است
من 66 سالمه و دیابت و چربی و فشار خون دارم. از وزنم یکم زیاد شده، البته مرتب پیاده روی، تحرک بدنی، یعنی هیچ وقت یه جا نمیشینم، خیلی پر تحرکم و پر انرژی هم. میخواستم ببینم چه غذاهایی باید مصرف کنم که از که بتونم یکم وزنم رو بیارم پایین. 78 کیلو شدم، من 70 کیلو بودم. با تشکر از برنامه خوبت.
خب خانم دکتر داشتن سوالاتتون رو می نوشتن دکتر ابریشم کار و گفتن دیگه اصلا برگه کم اومد، جز مباحث پر استقبالمون بود و دکتر ابریشم کار هم جز کارشناسان خیلی خوبی هستن که لطف میکنن و تشریف میارن با توضیحات خیلی خوبشون و سوالات مختلفی که شما پرسین. خانم دکتر خیلی هم فرصت نداریم، 5 دقیقه فرصت داریم، حالا موضوعات رو بفرمایید. من همینجا قول میگیرم از شما یه برنامه چاقی لاغری هم در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم.
در خدمتتون خانم دکتر.
خواهش میکنم. سوالای خیلی خوبی بود، واقعا آدم انرژی میگیره از این سطح دانش شنوندگان که چقدر سطح دانششون داره بالا میره و سوالای خیلی خوبی میپرسن.
به لطف شما و کارشناسان خوبی مثل شما از سوالای پیامکی هم دکتر ابریشمکار دارم میبینم. من از خانم دکتر قول گرفتم برنامه دیگه هم تشریف بیارن، حالا به تناسب در خدمت شما باشیم. دکتر بفهم.
ببینید تخم مرغ عسلی، سوال خیلی خوب، نگاه کنید تخم مرغ عسلی رو چطور باید درست بکنیم. باید تخم مرغ رو از یخچال بذاریم بیرون، یه مدت بمونه، به دمای اتاق برسه، یعنی خنک نباشه، یخ نباشه. بعد آب رو بذاریم جوش بیاد، وقتی که قلقل کرد، وقتی به جوش اومد، تخم مرغی که همدما شده با دمای اتاق داخل اون آب جوش بندازیم. خب یعنی بله. متوجه شدی؟ یعنی تخم مرغ سرد رو تو آب نذاریم، بعد کم کم به دما. وقتی که تخم مرغ رو دارید میپزید، اگه به اون حالت کم کم برسونیدش به دمای جوش، این تخم مرغ میبنده و بله. عسلی نمیشه. ولی شما وقتی که تخم مرغ در دمای اتاق هست تو آب جوش میندازید، بعد به مدت 5 دقیقه زمان بگیرید، یعنی اون 5 دقیقه برای کشتن میکروب سالمونلا کافیه. سالمونلا در زیر 5 دقیقه هم از بین میره اگر در تخم مرغ وجود داشته باشه. پس شما این رو میندازید، سر 5 دقیقه از آب خارج میکنید، یک تخم مرغ عسلی دارید بدون سالمونلا و اینو مطمئن باشید میتونید استفاده بکنید. و حالا این اصطلاحی که در طب ایرانی به کار رفته به عنوان نیم برشت،
بله
خب خیلی عزیزان ما، دوستانمون، همکارانمون تحقیق کردن راجبش. مثلا اکثرا اینجوری بوده که تخم مرغ رو میشکوندن توی آب، مثل حالت اشکنه که عزیزان درست میکنن، تخم مرغ رو میشکوندن رو آب توی آب و یه چند دقیقه قل میخورد و این به صورت نیم برش در میومد، یعنی سفیده میبست داخل آب جوش ولی زرده داخل شل میموندش. و یک نوع دیگرش هم که حالا اونم یه مقدار عید شده است ولی به خاطر اینکه روغن داره برای همه افراد مناسب نیست، به صورت نیم روی که کاملا نبسته، یعنی سفیدش بسته ولی زردش کاملا نبسته، اون هم مناسب هست و میتونن استفاده بکنن. در مورد سوال بعدی در مورد منع استفاده نخود و عدس در بیماران کلیوی و کبدی بود. نه منع مصرف خاصی نداره، یعنی اگر شما مصلحات خوبی مثل آویشن و زیر روش بریزید، این میتونه حالت غلظتش رو اصلاح بکنه و خب خیلی بهتر از گوشتای قرمز و گوشتای غلیظ هست و خب چون سودازایی کمتری هم داره خیلی مضر نیست، مگر اینکه حالا مثلا دیالیزی باشن خدای نکرده، یا بیماری های خاص که اونا باید اصلا متخصص تغذیه براشون رژیمشون رو بنویسه. بقیه بیماری کلیوی معنی مصرفی توی نخودا با عدسی و اینها ندارن. مثلا عدسی رو گفتیم حتما با جو پخته بشه که اون غلظتش رفع بشه. در مورد پنیر خانگی فرمودن، خیلی هم عالیه، اشکال نداره. ببینید ما وقتی که یه معنی مصرفی رو ذکر میکنیم معنیش اینستش که 100% از اون غذا کناره بگیرید، نه. بله. شما به میزان بیماریتون اون رو کمش کنید. ببینید واقعیت اینه که پنیر رو در کتابای ما نوشته چاق کننده، یعنی فردی که نحیف و لاغره بره پنیر بخوره که چاق بشه، نه فردی که چاق هستش و بی تحرک هست. الان امروزه همه افرادی که چاق و بی تحرک هستن متاسفانه دارن پنیر هم میخورن، ولی فکر میکنن که هیچی نخوردن.
بله. بله. تعدلشون نگرفت.
در حالی که اصلا خود پنیر چاق کننده است. و اینکه پروتئینش بالا هست، اگر همراه با گردو مصرف کنن هم اصلاح میشه هم پروتئینش بالا میره و برای آرتروز مناسبه. اون عزیزی هم که فرمودن که خب اون پنیر رو تو خونه درست میکنیم، آب زیرش هم به عنوان پروتئین استفاده میکنیم به عنوان ماو جبن، خیلی هم عالی. عزیزانی که وقت دارن و این کار رو انجام میدن خیلی خوبه. هفته ای دوبار به نظرم مصرف پنیر کافیه، بقیهش باید تخم مرغ باشه. واقعا پروتئین تخم مرغ خیلی بیشتر است. در مورد کباب کوبیده مخلوط فرمودند.
بله.
که بله مشکلی نداره اگه درصد گوسالش خیلی پایین باشه و گوساله هم گوساله خیلی جوانی باشه، یعنی مونده نباشه. درسته. گاو نباشه، یخ زده نباشه، یعنی گوشتا هرچی که بیشتر بمونن، هرچی که جثه حیوان بزرگتر باشه، خب این گوشت دیر هضم تری تولید میکنه. به صورت کباب بله غذای سالمی هست، مشکل ایجاد نمیکنه. به صورت مثلا ماهیانه یک یا دو بار اشکال نداره، دیگه هفتگیش نکنن چون خیلی زیاده. و به نظرم اگه به بابا نخود بپزن به صورت آبگوش خیلی بهتره تا اینکه کبابش کنن.
بله.
اما این غذا رو حتما همراه سماق مصرف کنن، چون سماق خودش مسلح گوشت هستش، یعنی اسید اوریکش رو میاره پایین، چربیاشو متعادل میکنه، مشکل کبد رو رفع میکنه، هضمش رو سریعتر میکنه. و حتما این کباب کوبیده باید با سماق فراوان خورده بشه. دوست عزیزی در مورد تأمین آهن گفته بودن، چون ما امروز تأمین پروتئین رو بس کردیم. در مورد آهن، خب این آهن میتونه از طریق گوشت تامین بشه، میتونه از طریق خشکبار هم تامین بشه. مثلا حالا خود کنجد، خود میوه های خشک، برگه های میوه و به خصوص مویز و کشمش حاوی آهن هستند. و اگر بخوان که آهنشون کاملا تامین بشه، اگر دچار آنمی فقر آهن هستن با این مواد نمیشه، یعنی باید حتما قرص کمل آهن رو هم مصرف بکنن. درسته. و فکر نکنن که فقط با رژیم غذایی میشه. الان قرصای آهن و مکمل های آهن خیلی خوبی توی بازار هست.
بله،
حتی گیاهیش هم هست که ما چند تا برند داریم که به صورت فیت آیرون هست. فیتو یعنی بله. گیاه و آیرون هم یعنی اومدن گیاهانی بهش اضافه درسته. کردن که جذب آهن رو تو بالا میبره.
خب خیلی صحبت باقی مون، سوالات فرمک هم نرسیدیم تقریبا به خیلیاش و با دکتر ابریشمکار هر زمان فرصت داشته باشن ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم خانم دکتر.
ممنون.
خیلی
ممنون
از حضورتون. سپاسگزارم. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
We'll be right back. من شب دل و پسی شد تو بخت تلخ غربت اسیر بی کسی شد تو با حس غرورت منو در من شکستی مثل یه بغض سنگین توی صدام نشستی مثل یه بغض سنگین توی صدام نشستی یه قامو برای کی بخونم تو جات چشم راقه چه کس باید بمونم واسه من زنده بودن دیگه معنا نداره شم دل تنگی من تعم فردا نداره تو رفتی و دل من شب دل با پسی شد تو بحت تلخ غربت اسیر بی کسی شد با حس غرورت منو در من شکستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی تو شده ابری حواسم من از کی تکیه گاهی همیشه می هراسم دلم تنگه برای روزای با تو بودن نمیدونی چه سخته تو قربت دل سپردن تو رفتی از غم تو شده ابری حواسم من از کی تکیه گاهی همیشه می هراسم دلم تنگه برای روزای با تو بودن نمیدونی چه سخته تو قربت دل سپردن تو رفتی و دل من شب دل با پسی شد تو بغض تلخ غربت اسیر بی کسی شد تو با حس غرورت منو در من شکستی مثل یه بغض سنگین توی صدا نشستی مثل یه بغض سنگین یه صدا می‌شناسی.